بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاپ بنedیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان در جنوب روم با نمایندگان کشورهای اسلامی ملاقات کرد. رئیس جمهور عراق گفت حضور دراز مدت نیروهای آمریکایی در عراق الزامی است. مسئول امور زنان در ولایت قندهار افغانستان امروز به ضرب گلولی مردان ناشناس کشته شد. ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. پاپ بنedیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان امروز در دیدار با نمایندگان کشورهای اسلامی گفت مسلمانان و مسیحیان با تجربیات مشترک و متفاوتی که دارند باید برای پیشبرد مدارا و نفی خشونت بکوشند. رهبر کاتولیک های جهان همچنین از احترام کامل و عمیق خود برای دین اسلام خبر داد. ملاقات پاپ با نمایندگانی از کشورهای اسلامی در جنوب روم در حالی صورت می‌گیرد که اظهارات چندی پیش او درباره اسلام خشم گسترده برخی مسلمانان را در پی داشت. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق خواستار حضور طولانی مدت نیروهای آمریکایی در کشورش شد. آقای طالبانی در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست افزود برای آنکه از مداخله خارجی‌ها در امور عراق جلوگیری شود، به دو پایگاه دائمی برای نیروی هوایی ارتش آمریکا و حضور 10,000 سرباز آمریکایی نیاز است. جلال طالبانی که خود کرد عراقی است در این مصاحبه با صراحت از استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه کردستان عراق استقبال کرده است. مردان مسلح ناشناس امروز مدیر وزارت امور زنان در ولایت قندهار در افغانستان را به ضرب گلوله کشتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت قتل این مقام دولتی در ولایت قندهار را بر عهده نگرفته است. صفیه عمه‌جان مدیر وزارت امور زنان در قندهار امروز در برابر منزلش هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت. امروز در بغداد اندکی پس از آغاز جلسه رسیدگی به پرونده نسل کشی صدام حسین، قاضی جدید این پرونده رهبر پیشین عراق را از جلسه دادگاه اخراج کرد. اقدام قاضی در پی آن صورت گرفت که صدام حسین از محل نگهداریش شکایت کرد. از زمانی که محمد العریبی ریاست جلسه دادگاه صدام حسین را بر عهده گرفته است، دو جلسه محاکمه برگزار شده و هر بار رهبر پیشین عراق از صحن دادگاه اخراج شده است. دور تازه محاکمات صدام حسین و شماری از همکاران سابقش به موضوع قتل عام کردهای عراقی در دهه 1980 میلادی می‌پردازد. بنابر گزارش‌ها در قتل عام کردهای عراقی بیش از 180,000 نفر کشته شدند. بهای نفت بامداد امروز در بازار سنگاپور برای ساعتی به زیر بشکه 60 دلار رسید که پایین ترین قیمت نفت در 6 ماه گذشته است. اما بعد از ظهر امروز به وقت سنگاپور بهای نفت اندکی افزایش یافت و به بشکه 60 دلار و 3 سنت رسید که باز هم از بهای روز جمعه 60 دلار و 52 سنت ارزان تر است. دلیل پایین آمدن بهای نفت بالا بودن ذخایر نفت در کشورهای صنعتی و کاهش تنش‌های بین المللی اعلام شده است. مراسم بزرگداشت 100مین سالگرد تولد دیمیتری شوستاکوویچ، آهنگساز مشهور روس، امروز در سراسر روسیه برگزار می شود. در این مجموعه مراسم علاوه بر اجرای کنسرت‌های شامل آثار این آهنگساز بزرگ، سمفونی لنینگراد یکی از مهمترین ساخته‌های شوستاکوویچ نیز در شهر زادگاهش سنت پترزبورگ اجرا خواهد شد. قرار است ماکسیم شوستاکوویچ، پسر آهنگساز مشهور قرن 20، این سمفونی پدرش را رهبری کند. دیمیتری شوستاکوویچ سمفونی لنینگراد را در زمان جنگ جهانی دوم ساخت و از آن پس این اثر هنری به نماد مقاومت شهر در برابر محاصره آلمان نازی تبدیل شد. قرار است امروز دوشنبه غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در مسکو، با سرگئی کرینکو، سرپرست آژانس انرژی هسته‌ای روسیه دیدار کند. آقای کرینکو گفت گفتگوهای وی با آقای آقازاده تنها درباره نیروگاه بوشهر خواهد بود و ارتباطی با درگیری‌های موجود در زمینه برنامه هسته‌ای ایران ندارد. و ما در خاورمیانه همزمان با هشدارهای رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا در مورد تقویت خطر همکاری شبکه تروریستی القاعده با حزب الله لبنان و آغاز عملیات مشترک از سوی آنها در کشورهای خاورمیانه، اسرائیل نیز ابراز نگرانی کرده که شبکه القاعده در حال بسیج نیرو به ویژه در میان شهروندان آفریقایی برای دست زدن به عملیات مرگبار در خاک اسرائیل است. گزارش میترا فرهمند را می‌شنوید.
از دو هفته پیش که شیخ ایمن الزواهری فرد شماره دو در شبکه القاعده در یک نوار ویدیویی به مناسبت پنجمین سالروز فجایع تروریستی آمریکا اعلام کرد که اسرائیل یکی از مهمترین هدفها در عملیات بعدی القاعده خواهد بود، بنابر گزارش ها همه سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل از جمله سازمان شبک، سرویس امنیت داخلی اسرائیل به حالت آماده باش درآمدند. مقامات این سازمان‌ها احتمال می‌دهند که القاعده با بسیج شهروندان خارجی و نه تنها اعراب بخواهد هدف خود را عملی کند. چند سال پیش القاعده با اعزام دو مرد پاکستانی الاصل که گذرنامه بریتانیایی داشتند، یک مرکز تفریحی جوانان اسرائیلی را در ساحل دریای مدیترانه در تل‌آویو منفجر کرد. آن دو با استفاده از گذرنامه انگلیسی توانسته بودند آزادانه در شهرهای اسرائیلی گردش کنند و بین مناطق اسرائیلی و سرزمینهای فلسطینی تردد نمایند. برخی دیگر از عملیات القاعده علیه اسرائیلی‌ها یا منافع اسرائیلی ناکام مانده بود. القاعده تلاش ناکامی برای حمله موشکی به یک هواپیمای مسافربری اسرائیلی در فرودگاه کنیا انجام داد. در حمله نیروهای القاعده به هتلی در کنیا نیز که مورد توجه گردشگران اسرائیلی بود، تنها 3 اسرائیلی کشته شدند و بقیه تلفات از مردم کنیا یا خارجی ها در آن هتل بود. هر دوی آن حملات در نوامبر 2002 صورت گرفت. در حملات چند سال اخیر القاعده در صحرای سینای و نیز در کشور اردن، القاعده اعراب بدوی مصری یا عراقی ها را به خدمت گرفته بود. شیخ ایمن الزواهری که بنا به ارزیابی مقامات اسرائیل پس از بیمار شدن شدید بن لادن حرف اول را در شبکه القاعده میزند، سوگند خورده است که اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس را به دلیل آنچه که وی همکاری با اسرائیل نامیده مورد ضربات مرگبار قرار دهد. مقامات سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل احتمال می‌دهند القاعده با بسیج آفریقایی‌ها و اعزام آنان به اسرائیل نیت خود را عملی کند. هر سال هزاران آفریقایی برای کار به اسرائیل می‌آیند. در جنوب تل‌آویو در محله‌های سراسر آفریقایی‌ها دیده می‌شوند. اسرائیل با تایید ارزیابی آقای جان نکروپونته مسئول سازمان امنیت ملی آمریکا احتمال می‌دهد که بین شبکه القاعده با گروه شیعه حزب الله لبنان برای ضربه زدن به اسرائیل همکاری مرگباری آغاز شود.
میشرا فرهمند گزارش می‌داد. ترکیه نسبت به تصویب قانون اساسی حکومت منطقه‌ای کردهای عراقی و سخنان شامگاه گذشته جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در خصوص پکاکا ابراز نگرانی کرده است. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه در رابطه با این نگرانی‌ها گفتگوهای پی در پی خود را با مقامات آمریکایی ادامه می‌دهد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
یکشنبه دیروز پارلمان کردهای عراقی قانون اساسی منطقه فدرال کردستان عراق را به تصویب رساند. بندهایی از این قانون موجبات نگرانی شدید ترکیه را برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری‌ها و مطبوعات ترکیه، بند 40 قانون اساسی کردستان عراق به اعضای پکاکا در آن کشور اجازه می‌دهد به عنوان پناهنده سیاسی اقامت داشته باشند و از استرداد آنها به ترکیه جلوگیری می‌کند. روزنامه‌های رادیکال، صباح و جمهوریت در شماره‌های امروز خود با درج این گزارش نوشتند ماده 40 به پکاکا فرصت پناهندگی قانونی می‌دهد و این برخلاف انتظارات آنکارا است. طبق ماده 40 قانون اساسی کردستان عراق، پناهندگی سیاسی با اجبار به کشوری که از آن آمده تحویل داده نمی‌شود. تنها این ماده موجب نارضایتی ترکیه نشده، بلکه بخش دیگری از این قانون که بر اساس آن شهرهای کرکوک، موسل، تلعفر، واسط و دیانه را جزو قلمرو حکومت منطقه‌ای کردها محسوب می‌کند که باید تحت نظارت بخش فدرال کردستان عراق درآیند، خشم ترکیه را برانگیخته که مدعی است این مناطق باید در اختیار ترکمن‌های عراقی باشد. از سوی دیگر صبح امروز کانال خبری انتیوی ترکیه سخنان شامگاه گذشته جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در نیویورک را برخلاف خواستهای آنکارا توصیف کرد. آقای طالبانی در گفتگوی مطبوعاتی که امروز تیتر اول خبرگزاری CNN ترک را به خود اختصاص داده گفته است درخواست آتش‌بس پکاکا را پذیرفته و این آتش‌بس ظرف چند روز آینده اعلام می‌شود. آقای طالبانی افسود پکاکا را برای پایان درگیری مسلحانه توجیه کرده و به کردهای ترکیه توصیه نموده‌ایم میان روی پیشه کنند و از طریق دموکراتیک فعالیت نمایند. آژانس خبر ترک به نقل از منابع دیپلماتیک ترکیه خبر داد آنکارا خواستار خلع سلاح شبه نظامیان پیکاکا و استرداد آنها به ترکیه است و سازش با این سازمان به مفهوم سازش با تروریست هاست. در این راستا عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه با همتای آمریکایی خود و سایر مقامات واشنگتن به بحث و رایزنی می‌پردازد. همزمان درگیری‌های نظامی و انفجارهایی که به پیکاکا نسبت داده می‌شود ادامه دارند. در آلازیغ 7 واگن یک قطار باری ترکیه بر اثر انفجار TNT واژگون گردید که در نتیجه آن خط آهن ایران به ترکیه مسدود شده و تاکنون مسافران این خط با اتوبوس مسیر خود به طرف آنکارا را ادامه دادند. شامگاه شنبه در اغدیر واقع در مرز ایران انفجار یک کامیون در مقابل خانه‌های سازمانی پلیس باعث زخمی شدن 17 نفر از جمله 5 پلیس شد که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده و شامگاه گذشته نیز انفجار در شهرک اروح در استان سیرت باعث مرگ یک کودک 10 ساله و زخمی شدن برادرش گردید. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
صدای شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13.
برنامه صدای شما هر دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر، تکرار برنامه ساعت 5 بامداد هر پنجشنبه.
شنونده رادیو فردا هستید و حال نوبت میرسد به گزارش ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در ایران اعلام خبر مثبت بودن آزمایش دوپینگ نوع وزنه‌بردار تیم ملی این کشور امروز دوشنبه در صدر اخبار نشریات ورزشی قرار دارد. بیشتر روزنامه‌ها از این خبر به عنوان فاجعه بزرگ در وزنه‌برداری ایران یاد کردند. شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی در اخبار پیش از ظهر امروز از آن به عنوان شوک بزرگ در ورزش ایران نام برد. 2 هفته پیش در پی مراجعه سرزده بازرسان آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ به کمپ تیم ملی وزنه‌برداری ایران، از 11 وزنه‌بردار حاضر در اردو آزمایش به عمل آوردند که به غیر از حسین رضازاده و اصغر ابراهیمی جواب آزمایش اول 9 وزنه‌بردار ملی پوش ایرانی مثبت اعلام شده است. بنابراین گزارش، در صورت تایید استفاده از مواد ممنوعه در آزمایش دوم، تیم ملی وزنه‌برداری ایران حداقل به مدت 2 سال از شرکت در تمامی مسابقات رسمی و بین‌المللی محروم خواهد شد. ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در کشورهای اروپا دیشب پیگیری شد. در اسپانیا و از هفته 4 این مسابقات تیم بارسلونا در ورزشگاه خانگیش نیوکام و در حضور بیش از 75,000 تماشاگر با کسب نتیجه مساوی 1-1 در برابر والنسیا متوقف شد. در سایر نتایج مهم دیشب، اوساسونا که جواد نکونام ملی پوش ایرانی را 90 دقیقه در ترکیب خود داشت با 2 گل در مقابل میزبان خود سلتاویگو پیروز شد و آتلتیکو مادرید 2-1 سویر را برد. در جدول رده‌بندی لالیگا بارسا علی‌رغم مساوی دیشب با 10 امتیاز به مکان اول صعود کرد و 2 تیم رئال مادرید و والنسیا نیز با همین تعداد امتیاز اما به خاطر تفاضل گل در ردیف‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در ایتالیا و در سری آ روز گذشته 8 مسابقه انجام شد که در پرگل‌ترین و حساس‌ترین آنها اینتر میلان با نتیجه 4-3 کیو و ورونا را شکست داد. در چند دیدار مهم دیگر آسروم با 4 گل میزبان خود پارما را مغلوب کرد و امپولی 2-0 از سد پالرمو گذشت. در جدول رده‌بندی سری آ تیم اینتر میلان با کسب 10 امتیاز به صدر آمد و 2 تیم 9 امتیازی آسروم و پالرمو نیز به ترتیب در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتند. در فرانسه دیشب تیم المپیک مارسی با قبول شکست 2-1 در مقابل نانت اولین باخت فصل جدید مسابقات را متحمل شد. در بازی دیگر دیشب لانس با 1 گل موناکو را شکست داد. در جدول لو شامپیونا تیم المپیک لیون با کسب 19 امتیاز اول است و المپیک مارسی با 16 امتیاز دوم. و 58مین دوره مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان در سال 2006 از روز دوشنبه در شهر گوانگجوی چین آغاز شد و فرنگی کاران ایرانی در 3 وزن اول این رقابت ها در مقابل حریفان به روی تشک رفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان گزارش ورزشی به پایان این بخش خبری هم رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا هنگام با ما بمانید و به ترانه های ایرانی و آهنگ های